أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك عرض سلام و نور و رحمت خدمت همه عزیزان. خیلی خدا رو شکر میکنم که توفیق پیدا کردیم دوباره پای درس قرآن بنشینیم و این سعادت بزرگ شامل حالمون شد که دوباره همدیگر رو ملاقات بکنیم پای درس قرآن به نام قرآن و برای رسیدن به خدا. انشالله که خود خدا عنایت بکنه جزء بهترین لحظات ما ثبت بشه این ساعات که توفیق پیدا کردیم پای درس قرآن بنشینیم. اون رشدی که بعضیا یه شبه راه 100 ساله میرن انشالله ما بتونیم تو این دوره کوتاهمون داشته باشیم و بارمون رو ببندیم، چون خیلی دیگه وقت نیست واقعا. انشالله برسیم به اون زندگی امام زمانی قرآنی که خدا دوست داشته ما داشته باشیم و دنیا و آخرتمون رو تضمین و تأمین بکنه. صلوات بفرست صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدام. خدا توفیق داده که در محضر سطح دو تدبر در قرآن باشیم. این توی این دوره که داریم انشاءالله 11 تا سوره داریم. توی این 11 تا سوره میخواییم یاد بگیریم که چطور اون مسیر توحیدی که شروع کردیم با سوره های قبل رو ادامه بدیم و اون چیزهایی که نیاز داریم برای ادامه راه قراره توی این سوره ها یاد بگیریم انشاءالله. سوره های فوق العاده کاربردی و مهمی هستن، سوره های سطح دو، سوره های مزمل تا متففین. انشالله که خودشون دستگیرمون باشن. اگه عزیزی هست که دوست داره حفظ کنه سوره ها رو، دقت به ساختار داشته باشید. همینطور که ساختار رو میگیم، اگه توجه داشته باشید با دقت و بعد توی خونه که تشریف بردید، مشق شب که خواستید انجام بدید، چند بار سوره ها رو بخونید با توجه به ساختار، این کار حفظ خیلی راحته توی تدبر. مثل بدون تدبر نیست که بعد خیلی زمان گذاشته بشه تا آیه ها کنار هم قرار بگیره، چون اونجا ارتباطات دیده نمیشه تو حفظ معمولی. ولی اینجا چون ساختاری ما داریم بحث میکنیم، خیلی میتونه کمک بکنه بحث حفظمون و وقتی که حفظ باشیم خب از برکات حفظ هم میتونیم بهره مند باشیم که آیه ها توی ذهنمون باشه و هر لحظه ان شاء الله بتونیم راحت تر استفاده بکنیم. انشاءالله میتونید هم بحث داشته باشید در کنار تدبر که مباحثه میکنید، حفظش هم با هم دیگه بخونید. این از این. وارد سوره مبارک مزمل میشیم چون زمان اونم کوتاه هست. سوره مبارک مزمل جزو سوره های سه سیاقیه. سیاق اول از آیه 1 تا 14، سیاق دوم آیه 15 تا 19 و سیاق سوم آیه 20 هست که آیه نسبتا طولانی هم هست نسبت به آیاتی که این سوره ها دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل. مزمل یعنی کسی که جامه به خود پیچیده برای استراحت، تو بعضی از معانی گفتن برای خواب. کسی برای خواب جامه به خود میپیچه که نیاز به خواب داشته باشه، نیاز به استراحت داشته باشه. کسی نیاز به استراحت داره که چی باشه؟ خسته باشه و بهش فشار اومده باشه، الان نیاز داره برای اینکه آرامش دوباره پیدا بکنه چیکار کنه؟ اندکی بخوابه و استراحت بکنه تا اینکه بتونه انرژی دوباره پیدا بکنه. همین آیه اول که پیامبر خدا رو داره با صفت مزمل مورد خطاب قرار میده، فضای سخن رو داره میرسونه. فضای سخن چی بود؟ اون دردی بود که سبب نزول سوره بود، اون حالت نامطلوبی بود که باعث شده این سوره نازل بشه، اون حالت نامطلوب باعث شده پیامبر خدا مزمل بشه. پس چه فضایی هست؟ معلوم میشه فضای فشار بر پیامبر خداست، فضایی هست که اونقدر پیامبر اذیت شدن و فشار دیدن و سختی کشیدن که الان جامعه به خود پیچیدن یک کم استراحت بکنن تا بتونن یه آرامشی پیدا بکنن تو اون حجمه و فضایی که بر علیه ایشون درست شده. این آیه هم فضای سخن رو نشون میده، هم این که مستقیم شخص پیامبر رو مورد خطاب قرار میده تا اینکه یه سری دستورات به ایشون نازل بشه. چی هست اون دستورات؟ اول اینکه خدا میفرماد ای جامعه به خود پیچیده، قم اللیل الا قلیلا، شب رو بیدار شو مگر اندکی از آن رو. یعنی چی؟ شب رو بیدار شو مگر اندکی از آن، یعنی یه کمشو چیکار کن؟ یه کمشو بخواب. مقابل بیدار شدن، کسی که جامعه به خود پیچیده برای خواب چیه؟ خوابیدنه. پس قم اللیل یعنی بیدار شو، مگر کمی از اون رو بیشترش رو بیدار شو، کمیش رو بخواب. نصفهو، حالا بیشتر توضیح میده، نصفهو، نصفهو هو به چی برمیگرده؟ به لیل. یا نصف شب رو یعنی چی؟ یعنی نصفش رو قم، نصفش رو بخواب، نصفش رو بیدار شو، نصفش رو بخواب. اول قسمن هو قلیلا، یا نصف شب رو یا اینکه از اون نصف یکم کم کن. خب نصفهو یعنی نصفش رو بیدار شو دیگه، قم اللیل عطف به جمله قبل هست، نصفش رو بیدار شو یا اینکه از اون نصف یکمش رو کم کن. یعنی چی؟ یعنی نصف کمتر رو بیدار باش، نصف بیشتر رو بخواب. یعنی یکم از این نصف میتونی بیای این و در نقطه مقابل چی هست؟ عوضت علیه، یا این که به اون نصف یکم اضافه کن. توی چی؟ تو قم اللیل. ببینید همه اینا بعد از قم اللیل داره میاد، یعنی همه اینها رو ما بعد با اون ترجمه بکنیم. اول فرمود نصف شب قم اللیل، نصف بیدار شو، نصف بخواب. حالا برای اینکه دستور معلوم باشه که خیلی مادی نیست، یعنی سر تایم دقیقش حساب کن، نصف کن، بیدار شو یا بخواب، خدا میگه که حالا اشکال نداره یکم از اون ور یکم از این طرف. ولی اون ملاک اصلش چیه؟ نصف شب هست. نصف شب کیه؟ بین اذان مغرب و اذان صبح رو شما نصف بکنید میشه نیمه شب، که توی اوقات شرعی هم میگن اون نیمه شب رو. پس اینجا خدا داره دستور میده به پیامبرش که نیمه شب رو ملاک قرار بده برای بیداری شب، یعنی از نصف شب تا اذان صبح رو. اولش رو بخواب اون نصف اول رو، نصف دوم رو چکار کن؟ بیدار شو. حالا یکم اون طرف یکم این طرف، یعنی اشکال نداره که حالا یکم از نصف بیاد این ور یا یکم از نصف بیاد این ور، بیشتر بیدار باشی یا بیشتر خواب باشی. حالا بیدار شو چیکار کن؟ دستور بعدی چیه؟ چون صرف خود بیداری که معلوم میشه مهم نیست، بیدار شو چیکار کن؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو ترتیل کن. ترتیل کردنی یعنی چی؟ از ماده فعل که تکرار میشه میخواد تأکید کنه اون فعل رو، بهش میگن مفعول مطلق تأکیدی. ماده فعل اینجا تکرار شده به شکل یک مفعول، میخواد تأکید بکنه، یعنی حق اون ترتیل رو ادا بکن. ترتیل چی هست؟ بله بله، خب ایشون کارو راحت کرد دیگه، همین تدبر درسته. ببینید ما یه قرائت داریم، حالا بعدم آیه قرائت میاد تو آیه 20 بحث قرائت، یه قرائت داریم، یه ترتیل داریم، یه تلاوت داریم. تفاوت اینها رو بفهمیم خوبه. ببینید قرائت یعنی خواندن، منتها اون قرائتی که در عربی هست قرائتی هست که توش فهمه، یعنی ترجمه رو میفهمه، اینو میگن قرائت. چون کسی که عرب زبانه داره متن عربی رو میخونه قاعدتاً چیه؟ ترجمه رو متوجه میشه. و این قرآنی که الان میبینیم ما نازل شده به زبان عربی، اون موقع نزدیک بوده به زبانی که داشتن، یعنی شبیه همون زبانی بوده که اون موقع مردم باهاش تکلم میکردن و متوجه میشدن این قرآن رو، چون عبث میشه دیگه خدا به یه افرادی قرآن نازل بکنه که متوجه نشن. زبان خودشون بوده و وقتی پیامبر براشون میخوندن اینها میفهمیدن که چی دارن میگن. الان ممکنه بعضی از عرب‌ها نفهمن، میخوام بگم که الان رو ملاک قرار ندید، چون خیلی عامیانه شده، در طول زمان خیلی تکلم تغییر کرده و تسهیل شده، فرق میکنه. الان برفرض شما ببینید توی عربی فصیح من میشه انا، اما الان تو عربی عامیانه میگن آنی. خب اینا چیه؟ اینا تفاوت‌هایی که اتفاق افتاده. حالا این قرائت یعنی خواندن به همراه این که من ترجمه رو بفهمم و بدونم که چی داره این کلام میگه. اما ترتیل چیه؟ ترتیل پیگیری مطلب هست. ترتیل کردن ترتیل باز چی هست؟ یعنی این که تو حسابی قشنگ این حق ترتیل رو ادا کن، یعنی ببین از کجا شروع شد کجا تموم شد. شمرده شمرده خواندن به همراه تأمل رو میگن ترتیل، یعنی هم عجله در خواندن نداشته باش، با تو معنینه، با آرامش بخوان، و هم چیه؟ پیگیری مطلب توشه. یعنی من الان از اول که شروع کردم میفهمم چی دارم میخونم میرم، یعنی ارتباط بین آیات رو هم دریافت میکنم، میشه همون چی؟ تدبر. تدبر از ماده دبره، یعنی پیگیری کردن، پشت سر هم اومدن اینها رو من میخوام تدبیری که خدا اندیشیده در آیات رو کشف بکنم، میشه تدبر. حالا تو ترتیل چیکار میکنم؟ این قرآن رو که میخونم همزمان به همراه تدبر و پیگیری مطلب هست، این میشه ترتیل. تفاوتش با تلاوت هم توی برنامه عمل کردنشه، یعنی تلاوت اون ترتیلی هست که باعث تذکر و عمل میشه، یعنی من میرم خب حالا یاد گرفتم، حالا فهمیدم خدا چی گفت، حالا میرم عمل بکنم، این میشه حق تلاوت رو بر جای آوردن. الان تقریبا توی جای خودش استفاده نمیشه این کلمات. الان ما میریم مثلا مسابقات ترتیل فقط روی قرآن رو میخونیم و میریم. بعید میدونم اکثر افراد بفهمن چی دارن میخونن، یعنی فقط ظاهره، فقط لحنه. من یه جا رفته بودیم مسابقات، بهشون گفتم که الان اگه واقعا اینجا مسابقه ترتیل باشه، من وقتی خوندم شما باید بگه حالا بگو چی خوندی. باید مسابقه اینطوری باشه اگه واقعا اسمش ترتیله، ولی متاسفانه نه، فقط ظاهر. تجویدش کی بهتره، کی لحنش بهتره، کی تحریرش بهتره، به استعدادهای ذاتی افراد جایزه میدن. در صورتی که ترتیل خیلی فرق میکنه. پس شب بلند شو، یعنی منظور خدا این نیست که شب بلند شدی با صدای خوشگل شروع کن روی قرآن رو بخون. منظور خدا چیه؟ منظور خدا اینه که قرآن رو بخون و تدبر کن. چرا خدا این دستور رو به پیامبرش میده بعد میگه شب بلند شو؟ دلیل داره. دلیلش آیه بعد هست، میفرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یکم آب به من برسونید. قطعا ما به زودی القا میکنیم بر تو قولی سنگین رو. خب این قول سنگین که خدا میخواد برسونه به پیامبرش چی هست؟ وحیه. وحی که قول سنگین هست رو ما میخواییم به زودی به تو القا بکنیم. خب اینجا یه سوال مطرح میشه که اگر قرآن نازل نشده پس رتل قرآن ترتیلا چی هست؟ پس معلوم میشه بخشی از قرآن نازل شده، همون بخشی که نازل شده رو پیامبر مأمور هستن ترتیل بکنن. و نکته دومی که معلوم میشه از این آیات، معلوم میشه که کلام هرچقدر میگذره سنگین تر میشه، یعنی هی دوزش میره بالا. مثل چی؟ مثل اینکه یه شخصی میره توی رشته وزنه برداری ثبت نام میکنه، همون روز اول که نمیگن 500 کیلو رو بلند کن، یواش یواش شروع میکنه، هی تمرین میکنه، هی بار بیشتر بار بیشتر بار بیشتر، تا این بدن ظرفیت پیدا میکنه، هی قوی تر میشه تا بتونه بار بیشتر رو بلند بکنه. در طول 23 سال نازل شده این قرآن و به تدریج که پیش می رفته معلوم میشه بار این وحی، دریافت وحی و ابلاغ وحی داره سنگین تر میشه. خب پیامبر باید از اون طرف ظرفیتشون بالا بره، از اون بر قدرت و قوت بیشتری پیدا بکنن تا بتونن این بار سنگین رو به دوش بکشن. این چی نیاز داره؟ این تمرین نیاز داره. تمرینش چیه؟ شبا بلندشو قرآن ترتیل کن. جالبه برای دریافت قرآن راهکار ترتیل خود قرآن هست در شب. حالا یه سوال دیگه مطرح میشه، چرا شب؟ مثلا شب چرا خدا فرموده بلندشو ترتیل کن؟ خب هر ساعتی در روز خدا میفرمود که اگه میخوای ظرفیت پیدا کنی قرآن ترتیل بکن. چرا شب؟ چرا قم اللیل؟ آیه بعد نشون میده اول دلیل شب رو میگن، بعد چرا روز نه رو میگن. چرا شب؟ ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. قطعا اون حالتی که در شب وجود داره نسبت به نشو و نمو، یعنی اون حالتی که اون رشد دهندگی شب چیه؟ اشد و وطئنه. اشد و وطئن، وط یعنی قدم برداشتن، اشد و وطئن یعنی سرعت بالاتره. توی شب خاصیتی که داره، دست شما درد نکنه، خدا خیر دنیا آخرت بهتون بده. توی شب خاصیتی که وجود داره این هست که چیه؟ اون گام برداشتن انسان که قرار ما گام برداریم به سمت خدا و توی پیامبر وظیفه رسالتت گام های رسالت رو برداری، توی شب اون حالتی که شب داره توی رشد دادن انسان و بزرگ کردن و چیه؟ اون اشد و وطن، یعنی سرعت بالاتر، یعنی گام ها زودتر برداشته میشه. خاصیت تکوینی شب با روز متفاوته، این یه نکته. یعنی اون اتفاقی که توی شب سحر میفته از نیمه شب تا اذان، این خاصیت رو شما در طول روز نمیتونی پیدا بکنی. اگر میشد اینجا دلیلی نبود که خدا بفرماد قم اللیل، یعنی حتما شب باید بلند شی، چون امر وجوبی هست بر پیامبر خدا. روایت هم داره که بعد از این نزول این آیات دیگه یک شب پیامبر کامل نخوابیدن و انجام دادن این دستور رو، یعنی هر شب انجام شده. حتی تو روایت هست که یک کاسه آبی بالا سرشون میذاشتن، به محض این که میخواست خواب سنگین بشه آب میزدن که خواب سنگین نشه. این نه، حالا چرا روز نه؟ دلیل شب رو گفت و اقوام و قیلام یعنی چی؟ یعنی اون قول سنگینی که قراره توی شب نازل بشه پایدارتره، با قوامتره، یعنی ماندگارتر هست. چرا روز نه؟ ان لک فی النهار صبحا طویلا. قطعا برای تو در روز مشغولیات زیادی هست، کارهای زیادی هست. یعنی روز برای کار و تلاش هست، نه برای قرآن ترتیل کردن. نه اینکه آدم تو روز نخونه ها، نه. ببینید این دستورات داره به شخص کی نازل میشه؟ پیامبر. یعنی الان شما تو لای اول هدایتی خودتون رو در نظر نگیرید، یا ایها المزمل رو در نظر بگیرید با اون شرایط. قطعا در روز کارهای زیادی برای تو هست، مشغولیات زیادی برای تو هست، شغلهای زیادی، چیزهایی که مشغول میکنه انسان رو. یعنی چی؟ یعنی تو روز رو باید بذاری برای کار، شب رو بذاری برای ترتیل قرآن. این یه معناست که گفتن. یه معنای دیگه هم گفتن که میدونی چرا گفتیم شب بلند شو؟ چون تو روز خیلی کار داری و نیاز به انرژی داری. انرژی روزت رو کجا بگیر؟ شب بگیر. اینم نکته خیلی مهمیه و تقریبا اثبات شده هم هست که این اتفاق میفته. یعنی کسی که اهل سحر هست، که توی صفات متقین خدا سوره زاریات فرموده و بالاسحارهم یستغفرون کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون، اون اتفاقی که میفته توی سحر اهل سحر میدونن. احتمالا بدونید که چی هست، تفاوت داره و انرژی که میده به انسان هم توی سلامتی جسم و روح تأثیر داره. همین که فردا روزش قراره به انرژی شب چکار کنه، کارها رو انجام بده. این معنی عمیق‌تریه نسبت به معنی که اول بود. حالا در ادامه آیات خدا یه سری دستورات رو اضافه میکنه. میفرماد که پس دستور اول شد قم اللیل، دستور دوم شد رتل القرآن، دستور سوم و ذکر اسم ربک، و یاد کن اسم پروردگارت رو. یاد کن اسم پروردگارت رو با یاد کن پروردگارت رو حتما فرق میکرده که خدا اینجا چی آورده؟ اسم رب آورده. اسم رب رو ما تو سوره اعلی خوندیم اگه یادتون باشه. اسم رب اون چیزی هست که حکایت از رب میکنه، کلن اسم اون چیزی هست که حکایت از مسما میکنه. الان این اسم روی هر کسی گذاشته شده حکایت میکنه از اون کسی که اون اسم رو داره. پس اسم رب هر چیزی هست که حکایت از رب میکنه و ما رو یاد پروردگار میندازه. قطعا مصداق کاملش چی هست؟ چی بیشتر ما رو یاد خدا میندازه؟ نماز توش چیه؟ قرآنه، درسته؟ پس خود این ذکر، این قرآن، اسم ربه و این قرآن یه ثقلی در کنارش هست که شبیه ترین مخلوقات خدا به خداست. کیه؟ امام. قرآن و امام. این مدل معنا این برای ما خوبه که توجه داشته باشیم به یاد کردن اسم رب، یعنی هر لحظه زندگیمون مصداق اسم رب باشه با قرآن و امام. حالا اینجا خدا داره به پیامبر دستور میده وذکر اسم ربک، یاد کن اسم پروردگارت رو و تبتل الیه تبتیلا. تبتل یعنی منقطع شو به سوی او. دوباره اینجا میبینیم که مفعول مطلق تأکیدی آورد، یعنی حق اون انقطاع رو انجام بده. الهی حبلی کمال الانقطاع لک، توی مناجات شعبانیه میخونیم دیگه، اونجا داریم دعا میکنیم که خدایا به ما بده کمال انقطاع به سمت خودت رو. کمال انقطاع یعنی چی؟ خب اینو اسم شما چی میذاریم توی قرآن؟ توحید، اخلاص. بله، یاد کن اسم پروردگارت رو و در سایه اون یاد رب از غیر رب منقطع شو. پس معلوم میشه که از راهکارهای رسیدن به کمال الانقطاع الک خود اسم ربه، خود توسل به اسم ربه. حالا اینو تو پرانتز بهتون میگم، توی نکات کاربردی هست که میتونیم از سوره داشته باشیم برای زندگیمون، این هست که ما اگر بخوایم به انقطاع برسیم، گفتیم که مصداق اسم رب برای ما چی هست؟ قرآن و امامه. پس میشه برو دنبال قرآن و امام تا انقطاع به غیر رب، به سوی رب پیدا بکنی. راه این هست. اگه واقعا من میخوام از همه چی بریده بشم فقط زندگیم بشه خدا، این راهش چیه؟ قرآن و امامه. توسل به این هاست، تمسک به قرآن و امام هست، هیچ راه دیگری وجود نداره. خب به کی انقطاع پیدا کن؟ رب رو توضیح میده، فرمود وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. خود همین هم داره دوباره فضای سخن رو نشون میده ها. ببینید چقدر مورد حجم از پیامبر خدا که خدا میفرماد که تو دیگه به هیچ کس کاری نداشته باش و فقط برو دنبال رب، از همه منقطع شو فقط رب. این خودش داره فضای سخن رو هم هی تکمیل میکنه. خب اون رب کی هست که دستور میده خدا برو دنبالش؟ رب المشرق و المغرب لا اله الا هو، پروردگار مشرق و مغرب که نیست معبودی جز او. فاتخذه وکیلا، پس اون اله و معبود معشوقی که پروردگار مشرق و مغرب هست، یعنی هر کجای عالم رو ببینی معبودش کیه؟ ربش کیه؟ همین خداست. پس او رو وکیل خودت قرار بده. فاتخذه وکیلا، اون رو وکیل خودت قرار بده یعنی چی؟ وکیل چیکار میکنه؟
آره. اصلا ما کی وکیل میگیریم؟ وقتی یه کاری رو نمیتونیم خودمون انجام بدیم وکیل میگیریم. شما اگه یه کاری رو بتونی خودت انجام بدی پول به وکیل نمیدی که، درسته؟ پس ما وقتی وکیل میگیریم که بره دنبال کارمون، وقتی هست که نمیتونیم کارو خودمون انجام بدیم. حالا اینجا خدا داره دستور میده که رب مشرق و مشرق و مغرب عالم رو که هیچ معبود مشرق جز اون نیست رو وکیل خودت قرار بده. یعنی ببین کجا داری توکل میکنی، کجا داری میای اینجا اتکال میکنی. یعنی من دیگه رفتم کنار، کارم رو قراره کی انجام بده؟ خدا داره انجام، یعنی خدا قراره دیگه امر من رو به دست بگیره، مدیریت بکنه، انجام بده، و من اینجا دیگه وکیل دارم. الان کسی که وکیل داره خودش پاسخگو نیستش که، میگه برید با وکیلم صحبت کنید، درسته؟ یعنی دیگه همه کاره من این وکیله. میگه که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کفا بالله وکیلا. خدا وکالتش با بقیه تفاوتش این هست که وقتی خدا وکیل یک انسان میشه دیگه امری باقی نمیمونه از او که بمونه روی زمین، تمام امور اون شخص رو خدا وکالت میکنه و انجام میده. حالا چقدر ببینید پیامبر ما در ادامه دادن این راه که مزمل شده پیامبر، یعنی پیامبر خودشون شخصیت وجودیشون اصلا قابل مقایسه با بقیه نیست که ظرفیت دارن وحی بهشون نازل بشه فل بداهه، یعنی اون ابتدای بعثت. بعد به مرور زمان هی وحی داره ادامه پیدا میکنه، هرچی میگذره حجمه ها بیشتر، وحی سنگینتر، نیاز هست این روح چی بشه؟ ظرفیت پیدا کنه، بزرگ بشه. این دستورات همه در راستای چیه؟ بزرگ شدن ظرفیت و اون افزایش ظرفیت درونی پیامبر خداست. اینجا میرسونه خدا پیامبر رو به جایی که تو اصلا غمت نباشه. این فتخیص و وکیلا یعنی همین، یعنی تو پروردگار مشرق و مغرب رو داری وکیل خودت قرار میدی. کسی که یه همچین وکیلی داشته باشه دیگه کم میاره در برابر کسی؟ یعنی تمام نقائص اینجا جبران میشه، تمام کمبودها، ضعفها، اینکه یه موقع من کم بیارم نتونم انجام بدم، همش با همین جمله تمام و کمال جبران میشه. فتخذ هو وکیلا. حالا که منقطع شدی به سمت پروردگارت، حالا که شب بلند شدی، قرآن ترتیل کردی، ظرفیت روح پیدا کردی، اسم رب رو یاد کردی با این ترتیل قرآن، و از همه کس جز او منقطع شدی و وصل شدی به خود خدا، خدایی که پروردگار مشرق و مغرب هست و هیچ معبود معشوقی جز او نیست، حالا فتخذ هو وکیلا دیگه چیزی میمونه؟ واقعا دیگه چیزی نمیمونه. یعنی تمام اون نیازی که پیامبر خدا دارن برای ادامه راه رسالت رو اینجا خدا بهشون میده. حالا که خدا رو وکیل خودت قرار دادی و دیگه تمام امر تو رو خدا برات انجام میده و کمکت میکنه، وصبر علی ما یقولون، صبر کن بر اون چیزی که میگن. ببینید چه قشنگ فضای سخن داره کشف میشه. یعنی دارن چیکار میکنن؟ بر علیه پیامبر هی حرف میزنن. تو صبر کن بر اونچه که اونها میگن، وحجرهم هجرن جمیلا، و ازشون دوری کن دوری زیبا. معلوم میشه دوری نازیبا هم هست. اینجا منظور چه جور دور شدنه؟ دوری زیباست. دوری زیبا چه شکلیه؟ همون صبر کردن است، ولی چه شکلی؟ مثلا اون ظهور عملیش چی هست؟ یعنی چی کار کن؟ خب وحجر هم چه شکلیه؟ هجر جمیل چه شکلیه؟ میگه ازشون دوری کن، منتها دوری زیبا. دوری زیبا چه شکلیه؟ خب اون خیلی باطنی شد. آفرین. رفتارهاشون رو نادیده بگیر. حرفهایی که میزنن وسبر علما یقولون یعنی چی؟ یعنی انگار که نشنیدی. بذار اون سیر دلش هرچی میخواد بگه، چون اون که آدم نمیشه که. اون اگه میخواست آدم بشه از اول نمیمد مقابله کنه با کلامی مثل قرآن. حالا که نمیخواد بپذیره، تو ولش کن، تو اصلا انگار نه انگار که اون داره حرف میزنه و تو میشنوی. این میشه هجر جمیل، یعنی اونا رو کاری باهاشون نداشته باش، تو برو کار خودت انجام بده. تحت تأثیر حرفهایی که میزنن قرار نگیر. این میشه معنای هجر جمیل. معناش این نیست که ولکن برو نگو، معناش این نیست. معناش چیه؟ معناش اینه که انگار نیستن، ولشون کن. خب حالا که خدا میگه وهجرهم هجرن جمیلا، با سوال میشه که خدایا اینا بالاخره دارن بر علیه پیامبر کار میکنن، دارن نقشه میکشن، دارن ضربه وارد میکنن، تکلیف اونا چی میشه؟ درسته من کار رو به خدا واگذار کردم، اما تکلیف اونا چی میشه؟ اونا از اون طرف من میچینم، از اون ور خراب میکنن. اینجا خدا تکلیف اونا رو روشن میکنه، میفرماد و ذرنی و المکذبین اول النعمت و مهلهم قلیلا، و من رو واگذار با اون مکذبین اول النعمه. اول النعمه یعنی چی؟ صاحبان نعمت، یعنی افرادی که ثروت و قدرت دارن، گردن کلفتن توی ماجرای دنیا. یعنی اصلا اینا برای چی به خودشون اجازه میدن جلوی پیامبر قد علم کنن؟ به پشتوانه همیناست دیگه. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. مال و ما کسبش پشتیبانش بود که به خودش اجازه میداد آتش افروزی کنه بر علیه اسلام دیگه. وگرنه اینا اگه ثروت و قدرت نداشتن که حرفی برای گفتن، مثل عامه مردم بودن. معلوم میشه عامه مردم نیستن، اینا لیدرهای جریان جبهه باطلن که بر علیه رسول خدا دارن جنگ افروزی میکنن. این مکذبین صاحب نعمت رو اینجا چرا میاره اول نعمه؟ یعنی من خودم میدونم که اینا ثروت و قدرت دارن، خودم در جریانش هستم. چرا؟ چون خودش خدا خودش داده به اینا. یعنی باز من این حرف رو زدم، باز نه اینکه خدایا اینا زور دارن، اینا قدرت دارن، اینا خدم حشم دارن، آدم ها رو میخرن، خب اینا رو نگود، من میدونم خودم اینا رو. تو کاری که بهت گفتم انجام بده، اون رسالت رو ابلاغ کن، من رو واگذار با این مکذبین اول النعمه که من میدونم با اینا چی کار بکنم. خدا میخواد باهاشون چی کار کنه؟ چجوری خدا اینا رو حالشون میگیره، از را به در میکنه، نابودشون میکنه؟ خیلی جالبه، با اون چیزایی که انسان فکر میکنه فرق میکنه. میتونید از رو قرآن تقلب کنید ها؟ و مهل هم قلیلا، میگه بهشون مهلت اندکی بده. بهشون مهلت اندکی بده یعنی چی؟ سوره طارق یادتونه؟ آره. مهلت اندک یعنی دنیا، یعنی تو این دنیا رو صبر کن، این بازه زمانی دنیا رو که من میخوام اینا باشن تا اصلا جبهه حق معنا پیدا بکنه. وقتی جبهه باطل نباشه، جبهه حق معنا پیدا نمیکنه، که حق در مقابل باطل حق بودنش دیده میشه. و اینها هم چیه؟ اختیار انسان به محک امتحان بخوره. یعنی من الان دو تا راه برای شما قرار دادم، کدوم رو انتخاب میکنی؟ با خاصیتهاش، این راه این خاصیت، این راه این خاصیت. اون کسی که دشمن حق هست باید زمان داشته باشه دشمنی خودش رو نشون بده تا مستحق عذاب بشه. اگه فرصت نداشته باشه برای دشمنی کردن، خدا چون عدل مطلقه هیچ وقت اون گناهی رو که به مرحله عمل نرسیده عذاب نمی کنه. به خاطر همین ما میبینیم که اکثرا دشمنان خدا چیان؟ عمرای طولانی و مهلت‌های زیاد. و ذرنی و المکذبین اول النعمت و مهلهم قلیلا ان لدینا انکالا و جهیما. حالا چیکارشون میکنن بعد از اینکه مهلت اندک به پایان رسید؟ قطعا نزد ماست انکال یعنی چی؟ بندها و جهیم، آتش، آتش جهنم، اسمش جهیم. و تعامن ذا غصه، اونجا چی میخورن تو جهنم؟ طعام دارای قصه، یعنی طعام گلوگیر، غذایی که به زحمت فرو میره و رنج داره خوردنش. روغن کرچک خوردین؟ اونایی که خوردن میدونن غذای گلوگیره، یعنی با اینکه روغنه ها، ولی به زحمت آدم فرو میده. داروی امام کاظم قربونش برم، نه بعد اسم اماما رو رو داروها بذارم، انقدر بی احترامی میشه. این داروی امام کاظم که الان میگم بخورید برای کرونا و اینا، خدا وکیلی داروی گلوگیری هست. آره اونجا میمونه پوست گلوتو میکنه تا بره پایین. این طعام زاغ و سه که تو سوره غاشیه یادتون باشه میگفتش که لیس لهم طعام الا من ضریع، خار خشکیده، خار خشکیده بخواد بخوره چجوری بعد فرو بده اینو؟ بعد آب میخواد میشه آبش چی؟ تسقا من عین آنیه، اون آب جوشان، و بعضی جا حمیم اومده چرکابه جوشان جهنم رو میدن میخورن. و عذابن علیما، و عذاب دردناک پیش من هست. کی من بهشون میدم؟ یوم ترجف الارض و الجبال، روزی که زمین و کوها میلرزند. و کانت الجبال و کثیبا مهیلا، اون جبال مثل شنهای روان، یعنی اولا اون کوه به اون محکمی بزرگی ریز ریز میشه و بعد چی میشه؟ روان میشه، راه میفته از شدت اون لرزش ها. من در آن روز میدونم حساب اینا رو چجوری برسم. خدای قربونت برم. خیلی ها سوال میکنن که چرا خدا جواب این دشمنا رو نمیده، چرا خدا اینا رو ول کرده، چرا خدا خودش تو قرآن گفته اتفاقا من اینا رو ول میکنم، هر کاری بخوان بکنن، هر چی هم لازم داشته باشن در اختیارشون قرار میدم، چون باید اختیار اینها برسه به اون جایی که خودشون با دستان خودشون عذاب رو برای خودشون محک بزنن. خدا که به ظلم کسی رو عذاب نمیکنه که. این شخصی که الان در برابر حجت ظاهر خدا میایسته مستحق سخت ترین عذاب هست. این عذاب رو خودش باید رقم بزنه، چون اون دنیا تجسم عمل خودش هست، پس نیاز داره ابزار داشته باشه بروز بده، نیاز داره ابزار داشته باشه پیمانه رو پر بکنه. روز عاشورا پیمانه ظلم رو پر کردن، یعنی دیگه کاری نمونده بود که اینا بخوان انجام بدن. خدا اتفاقا کاری کرد که بتونن این کار رو بکنن، یعنی جلوشون رو نگرفت، میتونست بگیره. روایت داره اون لحظه که آقا ابو عبدالله الحسین تنها موندن و از اسب به زمین افتادن، فرشته ها طوری شیون می کردن دیگه نمیتونستن تحمل بکنن، به خدا گفتن خدایا اجازه بده ما کمک بکنیم، چون دیگه انسانی نبود که کمک بکنه. و تنها افرادی که میتونستن، یکی اجنه بودن که رفتن و خواستن از خدا که اجازه بده، یکی ملائکه بودن، اینا روایت داره که اونجا باز خدا امام حسین رو مخیر کرد که تو مخیر هستی بین این که لقاء من رو انتخاب بکنی یا این که من همین الان بساط رو جمع میکنم. اونجا امام حسین لقاء الله رو انتخاب کرد، یعنی هم جبهه حق با انتخاب خودش با اختیار خودش معنا پیدا میکنه و هم جبهه باطل با اختیار خودش معنا پیدا میکنه، هم جبهه حق با اختیار خودش به اون پاداش هایی که خدا فرموده میرسه. یعنی الان دستورات رو که خدا میده پیامبرش، پیامبر با اختیار انجام میدن، نه اینکه مجبور باشن، و با اختیار که انجام میدن به اثراتش میرسن، به اون ظرفیت روحی میرسن، به اون ظرفیت دریافت قول ثقیل میرسن و به اون ظرفیت ادامه دادن رسالت تو مرحله ابلاغ میرسن. از اون طرف اون هم چی؟ اون جبهه باطل هم چی؟ با اختیار خودش پیمانه ظلم رو پر میکنه و مستحق این عذابی که اینجا خدا داره بیان میکنه میشه، که واقعا هرچی آدم فکر میکنه میبینه که جا داره انسان سالم این آیات رو ببینه و انذار قرآن رو بپذیره. حواست باشه که در جبهه مقابل حق اگر بایستی، خدای نکرده دچار سنت امحال آدم اگر بشه بیچاره است. یعنی خدا رها کنه این انسان رو و هر چه که میخواد در اختیارش قرار بده، اون وقت اوست و هوای نفسش چی کار میکنه. چقدر جای تأسف بعضی از افراد رو آدم میبینه، به محض اینکه حقوقاشون زیاد میشه، پستای جدید پیدا میکنن، نمیدونم وضع مالی از این رو به اون رو میشه، یه مالی بهشون میرسه، کلن تیپشون عوض میشه، روحیهشون عوض میشه، اخلاقشون عوض میشه، جوری افسار گسیخته به سمت دنیا میتازن که تا ابد اگر خدا به اینها بده اینا رو باید تو بازار پیدا کرد. یعنی کنترل نداره دیگه، هر روز یه چیزی اضافه کنم، هر روز یه چیزی برم دنبالش بیشتر کیف کنم، فلان بشه به همون بشه. یه بنده خدایی بود، درآمد خیلی بالایی داشت. بعضی موقعا که این مواردی پیش می اومد برای انفاق و این حرفا، میگفت پول ندارم. خب تو پولا رو چه کار میکنی؟ کجا مصرف میکرد؟ عضو این کانالای بلیط های چارتری و تورای گردشگری بود، اینا اسمس بهش میدادن آقا الان بیا مثلا یه تور یه هفته‌ای هست ترکیه، نمیدونم مالزی، فلان، این ور اون ور، یه سره چی بود؟ همش تو اینجور کارا بود. خب بعد میگفت چی؟ موقع انفاق که میرسید میگفت چی؟ میگفت ندارم. خب خرج کرده بود دیگه، کجا خرج کرده بود اونجا؟ خدا نکنه خدا آدم رو واگذار به دنیا بکنه، خدا نکنه، میگه تو اونو میخوای بیا بفرمایید برو استفاده کن، و بیچاره است انسان اون لحظه. اینجا سیاق اول تموم میشه. ما یه دقتی داشته باشیم به سیری که از آیات داشتیم. اینجا متوجه میشیم که دستورات توی دو تا محور داره ارائه میشه. یه محور محوری هست که دستورات برای ایجاد ظرفیت در شخص رسول خدا هستن، برای دریافت وحی که میاد تا کجا؟ تا ان لک فی النهار سبحا طویلا. یعنی بحث چیه؟ قم اللیل، بحث انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی ما قرار قول سنگین به تو نازل بکنیم، شب بلند شو، ترتیل کن قرآن رو، و این باعث میشه که تو ظرفیت پیدا بکنی و بتونی این رو دریافت بکنی. از وذکر اسم ربک به بعد وقتی ما دقت میکنیم میبینیم و تبتل الیه تبتیلا بحث دیگران هست. یعنی اینجا در مواجهه با دیگران کجا تو مرحله ابلاغ وحی قرار ظرفیت ایجاد بشه. مرحله اول دریافت وحی هست، مرحله دوم چیه؟ ابلاغ وحی. از اینجا به بعد دستورات داره میبره پیامبر رو به سمت اینکه دیگه مزمل نباشن و با قدرت با قوت بتونن مقابله کنن با جریانی که بر علیه جریان رسالت و وحی تشکیل شده. این ساختار سیاق اول هست که جهت هدایتی که ما استفاده میکنیم از این آیات این هست، آماده سازی رسول اعظم صلی الله علیه و آله الان صلوات فرستادید چیکار کردید؟ برای ادامه مسیر دریافت و ابلاغ وحی، هر دو تاش. اینجا الان ظرفیت پیدا شد، قدرت پیدا شد. از چه راهی؟ از راه شب زنده داری و تلاوت قرآن در شب. خود را برای دریافت قول ثقیل الهی مهیا کن و با توکل به خدا در مقابل آنچه مکذبان میگویند صبر کن و اونها را به خدا واگذار کن، چرا که عذابی سخت برای اونها فراهم کرده. این سیاق اول واضحه دیگه. خب حالا سیاق دوم، آیه 15 تا 19. خدا آیات رو که شروع میکنه توی سیاق دوم میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم. قطعا ما ارسال کردیم به سوی شما رسولی رو که شاهد بر شماست. خب اینجا چرا سیاق عوض شد؟ مخاطب کاملا عوض میشه. یعنی تا الان اینجا مخاطب کی بود؟ شخص رسول بود و موضوع مورد بحث چی بود؟ ایجاد ظرفیت در رسول خدا برای دریافت و ابلاغ و که پیامبر اون فضای سخن درست بشه، اون مزمل بودن پیامبر درست بشه. حالا اینجا خطاب با خود اون افرادی هست که الان مخاطب قرآن هستن. خدا باید اون جبهه مقابل رو هم درمان بکنه، یعنی در راستای درمان مزمل بودن پیامبر یه بخشش خود رسول هستن که باید درمان بشن و اون انرژی بهشون برسه، انرژی الهی که بتونن ادامه بدن. یه بخش جبهه هست که الان مقابل رسول تشکیل شده، اونا هم باید بفهمن که چی کار باید بکنن، اونم باید درمان بشه. خدا میفرماد که قطعا ما ارسال کردیم به سوی شما رسولی رو که شاهد بر شما هست. مقام شهادت مقامی هست که یک انسان به درجه از علم میرسه، شهود پیدا میکنه به اعمال دیگران. وقتی به این درجه برسه مقام شفاعت رو دریافت میکنه، یعنی اون وقت میتونه این افراد رو چکار کنه؟ شفاعت کنه. این مقام مختص رسول نیست، یعنی درجاتی از این مقام رو دیگران هم، اون افرادی که شبیه رسول میشن، میتونن داشته باشن به اندازه شباهتشون به رسول، به اندازه اون علم و معرفتی که کسب میکنن که چطوری بهشون داده میشه، به اندازه ظرفیت روحیشون. که اینجا ما استفاده میکنیم که پس هر چی آدم توی دستوراتی هم که به رسول داده شده بتونه نزدیک بشه، یعنی الان دستور شب بیداری رو خدا به کی فرمود؟ به رسول. اما از اون ور نگفت کس دیگه انجام نده، یعنی باز راهکار برای ایجاد ظرفیت درونی چی هست اگه میخواین ظرفیت پیدا کنین؟ بیداری شب هست، درسته؟ خب حالا بیداری شب رو ما قراره انجام بدیم برای اینکه ظرفیت روحی پیدا بکنیم. میفرماد که ما رسولی برای شما فرستادیم که شاهد بر شماست. یعنی چی؟ یعنی ما مقامی دادیم به این رسول که علاوه بر این که رسوله، یعنی اولین صفت چی هست؟ رسول، خود رسول بودن رسول، یعنی فرستاده ماست. ما او رو فرستادیم به سوی شما که بیاد حرف ما رو بهتون بزنه. یه مقام دیگه هم بهش دادیم در کنار این، شهود بر اعمال شما داره، یعنی هر لحظه شما هر کاری میکنید او میدونه. خود همین اگه آدم عقلش سالم باشه باعث میشه که آدم یکم جمع و جور کنه خودشو، درسته؟ الان مردم ما دو دسته هستن، یه عده اعتقاد دارن آقا امام زمان اعمالشون رو میبینه، یه عده اعتقاد ندارن، یعنی اونقدر دورن از آقا، اونقدر این ارتباط منقطعه وصل نیست که اصلا انگار امامی وجود نداره، انگار نه انگار که من رو میبینه، من داره اعمال من الان. بعد امام شهود داره ها، نه اینکه من هنوز نتونستم بفهمم که چرا میگن نمیدونم جمعه ها نامه اعمال میرسه دست آقا. شاید بشه اینطوری با این برنامه جمع کرد، چون ما اون چیزی که تو دین میبینیم بحث شهوده. شهود یعنی چی؟ همین الان نسبت به همه اعمال ایشون شهود داره، یعنی علم داره، آگاهی داره، همین الان. خب اینجوری میشه شاید جمع کرد که اون کلیات شاید باز جمع‌بندی میشه، دسته‌بندی میشه، در قالب نامه عمل شاید به خدمتشون میرسه و ایشون امضا میکنن، اون شاید مثلا یه مرحله علاوه بر این باشه. اما بحث شهود رو یه موقع چیز نکنیم، ازش غافل نکنیم. این مقامی هست که خدا داده به رسولش. بعد میفرماد که قطعا ما فرستادیم به سوی شما رسولی رو که اولا هر کار کنید میبینه. پس فکر نکنید یه کاری میتونید بکنید که خبردار نباشه، مکش بکنید، نقشه بریزید، خبر نداشته باشه. کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یه مثال براتون میزنم براتون جا بیفته که این رسول چجور رسولی هست. میگه همونطوری که فرستادیم به سوی فرعون رسولی را. خب اون رسول کی بود؟ حضرت موسی علیه السلام. خب فرعون آیا ایمان آورد به رسول؟ فعصا فرعون الرسول. پس عوض اینکه گوش بده به حرف رسول چی کار کرد؟ عصیان کرد، با اینکه یقین پیدا کرد که موسی چیه؟ رسول خداست. با اینکه یقین پیدا کرد ولی چی کار کرد؟ قبول نکرد. فاخذناه اخذن و بیلا. نتیجه این عصیان، عکس العمل این عصیان، تجسم این عصیان چی بود؟ پس ما گرفتیمش، به سختی هم گرفتیم. اخذن دوباره چیه؟ مفعول مطلق تأکیدیه، یعنی از ماده فعل تکرار شده. و وبیلا هم که اومده مفعول مطلق نوعیش میکنه، یعنی توضیح هم میده که چه شکلی گرفتیمش. ما او رو به شدت گرفتیم، حسابی گرفتیم، یه جوری گرفتیم که هیچ کاری نتونست بکنه. منظور این هست حالا که اینطوریه، حالا که من این مثال رو جلوی چشم شما قرار دادم، فکیف تتقون ان کفرتم، پس چطوری میتونید خودتون رو نگه دارید اگر کفر بورزید؟ از چی؟ یومن، از روزی که یجعل الولدان شیبا، روزی که اونقدر سنگین و وحشتناک هست که اگر بچه اونجا باشه پیر میشه از شدت اون روز، از سختی اون روز. فکیف تتقون یومن، ببینید این شکلیه. اصل جمله این بود، اگه تخته بود من می نوشتم خیلی خوب بود. بعد جالبه که اونم قطعه، من فهم کنم الان شما دارید می بینید، الان اون نمیشه روشن بشه، حداقل سایش یه ذره دیده بشه. از اون موقع قطع بوده. خب حالا اگه انشالله یه جای جور بشه که حداقل ما بتونیم تخته رو داشته باشیم خوبه. اینو بگم. ببینید جمله شرطی است. جمله شرطی دو قسمت داره، یه قسمت شرطه، یه قسمت جواب شرطه، که اون شرط میاد تا اون جواب رو بگه، اون مقدمه میشه برای گفتن اون جواب شرط. اینجا میگه ان کفرتم، جمله این شکلیه، ان کفرتم فکیف تتقون یوما، یعنی اگر شما کفر بورزید به این رسول، پس چگونه میتوانید خود را نگه دارید از روزی که بچه ها رو پیر میکنه؟ یعنی با چه پشتوانه ای دارید کفر به رسول میکنی؟ فرعون رو نگاه بکنی، کفر به رسول که چی کارش کردیم، چجوری گرفتیمش؟ اونی که میگفت انا ربکم الاعلا، تو همون آبی خفه کردیم که بنی اسرائیل مستضعف رو ازش عبور دادیم و نجاتشون دادیم. شماها با چه پشتوانه ای دارید کفر به رسول میکنید؟ پاتون به کجا بنده؟ این جمله این شکلی هست. از سماع منفطرون به، اون روز روزی هست که آسمان به واسطه آن شکافته از منفطر، چیه؟ اسم فاعله. منفطرون به، یعنی به واسطه اون روز آسمان چی هست؟ به خاطر اون روز. ببین چه روزیه که آسمان رو میشکافه. الان شما شکاف تو آسمان میبینید؟ یه تیکه صاف درست سر جای خودش هست. کان وعده مفعولا، وعده خدا مفعوله، انجام شده است. یعنی چی؟ یعنی همین الان که من دارم این حرف رو میزنم، تو آسمان رو شکافته ببین، تو قیامت رو حاضر شده ببین. چرا؟ چون عمل الان من داره اون روزم رو میسازه. کسی که با این علم داره زندگی میکنه فرق نمیکنه با کسی که اصلا انگار نه انگار قیامتی هست، یه جوری داره زندگی میکنه که این صبح من باید شب بشه، شبم صبح بشه، هر چقدر بیشتر کیف کنم بهتره، هر چقدر بیشتر دنیا داشته باشم بهتره. آیا اینها با هم واقعا مساوی هستن؟ با کسی که هر لحظه خودش رو در قیامت میبینه، از سختی اون روز به خدا پناه میبره. با چی؟ با اتصالش به خدا و عمل صالح. حالا خدا جمع‌بندی میکنه این سیاق رو با این جمله، ان هذه تذکره، قطعا این چی هست؟ تذکره هست. تذکره یعنی چی؟ یعنی چیزی که مایه تذکره. قطعا این چیه؟ حاضرهی به چی برمیگرده؟ این آیه ها مایه تذکر هست. برای کی؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، برای کسی که بخواد راهی به سوی پروردگارش انتخاب بکنه. یعنی باز بحث اختیاره، یعنی خودم هستم که انتخاب میکنم راهی رو به سوی پروردگار یا بقیه راههایی که هیچ کدوم به سوی پروردگار نیست، فقط یک راه به سوی پروردگاره و اون راه رسول هست و اون راهی هست که من باید تابع این رسول بشم. عصیان رسول کرد یعنی چی؟ یعنی اطاعت از ولی خدا نکرد. هر چقدر من بیام برای خودم فکر کنم آدم خوبی هستم، فکر کنم که کارم درسته، فکر کنم راه اینجا به خدا ختم میشه، توش اطاعت از ولی خدا نباشه، هرگز به خدا ختم نمیشه. میگه ما برای شما رسول فرستادیم همونطور که برای فرعون رسول فرستادیم. عصیان رسول کرد، نمیگه عصیان منو کرد. متوجه شدین؟ عصیان رسول کرد، گرفتیم، حسابی هم گرفتیمش. حالا شماها نمیترسید به سرنوشت فرعون دوچار بشید؟ یعنی چی؟ یعنی این رسول رو اطاعت نکنید. اطاعت رسول میشه چی؟ میشه عمل کردن به این قرآن، به این حرفی که آورده. پس جهت هدایتی ما چی میشه؟ جهت هدایتی این سیاق، هشدار به کافران. چرا هشدار به کافران؟ هشدار رو از کجا آوردیم؟ چون فرعون رو مثال زد برای چی؟ برای عصیان رسول دیگه. بعد گفت ان کفرتم، بحث کفر رو مطرح کرد. هشدار به کافران، یعنی حواستون باشه گوش نکنید مثل فرعون عاقبتتون. هشدار به کافران نسبت به عدم پذیرش رسالت رسول خدا صلوات الله علیه و آله. عاقبت کفر و عصیان در برابر رسول حق عذاب الهی است. قانونی هست که خدا گذاشته، تو هم نمیتونی تغییرش بده، اینو بپذیر. چنان که فرعون به این عذاب گرفتار آمد، این تذکر خداست برای هر کس که بخواد راهی به سوی او برگزینه. این سیاق دوم. خب حالا اونایی که خستن و خوابشون میاد بیدار بشن، میخوایم یه آیه خیلی مهم بخونیم. این دوره رو با جاهای دیگه مقایسه نکنید. این کتاب رو وقتی ما در محضر قرآن میشینیم قراره یه هدایتی دریافت بکنیم. شما کلاسای دیگه میرید، درسای دیگه میخونید که هدایت دریافت نمیکنید که. حالا معلوم نیست اون چی هست. حالا اگه در راستای رسیدن به خدا باشه خوب، علم دانش حساب میشه که بعدن اگه به معرفت نرسه باز فایده نداره. ولی این خود معرفته، اون یه دانشی هست که باید بره استفاده بشه در راه خودش تا به معرفت منتهی بشه. یعنی یه مرحله دیگه داره هنوز تا به معرفت برسه، ولی این خود معرفته. یعنی این دانش نیست، این شما اینو دانش حساب نکنید، این عین معرفت و عشق. یعنی همین الان اگه ماها نماز شب رو خونده باشیم دیشب، الان اون معرفت حقیقی و اون عشق رو اینجا باید دریافت بکنیم. یعنی دلمون باید دریافت بکنه، یعنی وصل خود خدا بشه با این آیات. حیفه، باید تدابیری بیاندیشید، توسل بگیرید، التماس خدا کنید، امور مادیش رو انجام بدید، شب زود بخوابید. هیچ اشکالی نداره شب زود خوابیدن. بعضی ها فهم کنن خوب نیست. اتفاقا اون رسولی که نیمه شب بلند میشد قبلش خوابشو کرده بود. چون بعضی ها میگن که پس کی میخوابید حضرت؟ هم اولش اول شب بعد نماز مغرب عشا میخوابیدن. حالا بعضی ها میگن موقع خب برق نبوده مجبور بودن بخوابن. شما هم میتونی برق رو خاموش کنی بخوابی، درسته؟ جالب، از نظر علمی هم ثابت شده. این هم دارن میگن، میگن آقا شما بین 10 تا 2 اگر نخوابی بدنت رفرش نمیشه، فردا خسته، فردا کوفته، فردا خوابالو، فردا سست بیحال، تا شب میخواد کار بکنه هیچی انرژی نداره. چرا؟ چون 10 تا 2 رو نخوابیده. بعضی ها که تازه 2 میگیرن میخوابن، یعنی وقتی خوب زمانش تموم شد ببینید وقتی خدا بحث شب و روز رو مطرح میکنه، خب اینا امتحانای آخر زمانه دیگه عزیز من. فکر کردی آخر زمان با قبل از آخر زمان یکیه؟ اینا امتحانای آخر زمانه. به خاطر همین الان ایمان کسی داشته باشه هزار برابر ارزشش بیشتر از اون موقعی هست که گوشی نبود و برق نبود و نمیدونم فلان. ارزشش هم بیشتره وقتی کار سخت‌تر میشه، ارزشش هم بالاتر میره. شما یکی حساب نکنین اینا رو. الان شما بتونید درست زندگی بکنی، امام زمان میخردت، میارزه آدم تلاش بکنه. تا اینکه من آلوده به سبک زندگی شیطانی که برای من تعریف کرده دنیای پست مدرن، مقهور این متدی که داره من ارائه میکنه، بگم که من دیگه نمیتونم، دیگه همینه دیگه. کی گفته نمیتونم؟ خدا گفته با من باش، من وکیلت میشم، میتونی. اراده باید بکنی، تلاش باید بکنی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نگو نمیشه، بگو من میخوام خدایا به واسطه تو میتونم، چون وصل تو هستم. قبل اینکه وارد کلاس بشید سوره فیل بخونید، صلوات خاصه حضرت زهرا رو بخونید. دارید هنوز کارتا رو؟ خدا رو شد، خدا رو شد. دست خودش درد نکنه، ما فقط پخاشش هستیم. ما کاری نیستیم. حالا بعضی از عزیزان جدیدن، انشالله میدیم خدمتشون. خانما زحمت کشیدن، بانی شدن، خریدن و دادن که ما پخش بکنیم. انشالله این صلوات خاصه رو داشته باشید، سوره فیل رو بخونید، سوره فلق رو بخونید. از شر ما خلق خدا به خدا پناه ببرید. یکی از ما خلق ها خودم هستم که مانع خودم میشم با عمل کرده غلطم، با عمل کرده غلطم. چه بسا خیلی ها دوست دارن که خیلی کارا رو انجام بدن، ولی چون سبک زندگی غلطه نمیرسه، هرچی میدونی نمیرسه. پس بیایم اراده کنیم، به خدا توکل کنیم. خدا قول داده که حتما انشاءالله کافی هست برای ما. مگه نبودید سطح یک؟ سطح یک گفتیم دیگه، قدرت خداست. وصل قدرت خود خدا میشه آدم. اصحاب فیل ابر قدرت نمایان عالم رو خدا با چند تا کلوخ نابود کرده. اون وقت دیگه کسی میتونه در مقابل ما اگر ایمان داشته باشیم بیسته؟ هرگز نمیتونه. خب این هم بالاخره یه مانعی هست که باید حل بشه قضیهش. توسل بگیرید، انشالله خدا خودش میگه که چیکار بکنیم. وارد سیاق سوم میشیم. قرار سوره مزمل بیاد تو زندگی ما. سوالی که مطرح میشه این هست، خدا ابتدای این سوره دستوراتی داد به پیامبر خودش که اشرف مخلوقات عالم هست، انسان کامل هست. برای چی؟ برای اینکه ظرفیت روحی ایشون بالا بره و ظرفیت دریافت و ابلاغ قول ثقیل خدا رو. قول ثقیل، قول ثقیل مقایسه نکنیم با چیزای دیگه. وحی رو، نزول و ابلاغ وحی رو، روایت داره بعضی اوقات وحی که نازل میشد پیامبر خدا، قبلش که فرمودن 70,000 ملک حمل میکردن کلام خدا رو تا از عرش به زمین نزول پیدا بکنه. تنزیل انهو لقرآن و کلیم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. 70,000 ملک مشایعت میکردن حضرت جبرئیل علیه السلام رو که این کلام بتونه نازل بشه، اینقدر بزرگ بوده. این کلام به این بزرگی میخواد بیاد تو عالم ماده، از ملکوت، از عرش. خب خیلی سنگینه، اصلا انسان معمولی نمیتونه تحمل بکنه. حالا این کلام سنگین رو فهمیدن پیامبر که دریافت میکردن، اینه یه آدمی که مثلا دچار قش شده باشه، مثلا کلن رنگشون تغییر میکرده، عرق میریختن به شدت و حالشون متغیر میشده، اینقدر سنگین بوده دریافتش. ببینید چقدر زحمت کشیده پیامبر خدا تا این رو به ما برسونه. بله بله، زمین میخورد. و این سنگینی این دریافت با چی درست شد؟ با چی سبک شد؟ اون الذی انقذ زهرک رو چجوری خدا برداشت با اون دستوراتی که داد تو سیاق اول. حالا سوال ایجاد میشه، ما میخوایم همراهی کنیم رسول رو، ما میخوایم جزو کفاری که تو سیاق دوم انذار شدن نباشیم. اطاعت از رسول ظرفیتی میطلبه که هر کسی نداره. اگر ظرفیت نمیخواست اکثریت مردم نباید جزو کفار میشدن، درسته؟ روز عاشورا چرا فقط چند نفر تونستن بمونن؟ ظرفیت نداشتن اکثریت مردم. خب من نمیخوام به سرنوشت اونها دوچار بشم، من میترسم از اون روزی که بچه ها رو پیر میکنه و آسمان به واسطه اون همین الان شکافته شده است. من میترسم از اون روز چیکار کنم؟ آیا وظیفه من هم قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه الا قلیلا او زد علیه هست؟ آیا من هم باید همین کار رو انجام بدم؟ این یه سوالیه که باید پاسخ داده بشه از طرف خدا، چون هستن مؤمنانی که اونقدر خالصن، اونقدر عاشقن که به محض اینکه خدا دستوری به ولی خدا میده میخوان همراهی داشته باشن با ولی خدا و پا جای پای رسول بذارن، و این دستور شاید سخت باشه و در توانشون نباشه انجام دادنش. از اون طرف از برکاتش میخوایم بهره‌مند بشیم، چی کار بکنیم؟ اینجا خدا این آیه رو نازل میکنه، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه. قطعا پروردگار تو میداند که تو بلند میشوی، یعنی الان داری انجام میدی، به محض اینکه شنیدی این دستور رو چیکار کردی؟ عمل کردی. حالا چی رو عمل کردن پیامبر؟ اونجا سه تا قسمت بود دیگه، یه نصف بود، یه کمتر از نصف بود، یه بیشتر از نصف. حالا اینجا میفرماد پروردگار تو میداند که تو بیدار میشی بیشتر از دو سوم شب رو، یعنی اولین چیزی که پیامبر عمل کردن اتفاقا اون تیکه بزرگه بوده، اون سخت تره بوده. حالا ما باشیم توی چند تا دستور مخیر باشیم، معمولا اون راحت تره رو انجام میدیم، آره، ولی پیامبر ببینید معلوم میشه که اون سخت تره رو انتخاب کردن. من احساسم این هست که به خاطر حریصون علیکمه، به خاطر اون حرصی که بر هدایت مردم داشتن و عشقی که داشتن نسبت به اینکه کلام خدا رو برسونن به این مردم، هدایتشون بکنن، سخت‌تریه رو انتخاب کردن که ظرفیت بیشتری پیدا بکنن و کار راحت‌تر بشه براشون. و نصفهو یعنی دومینی که عمل کردی نصف بوده و سومی ثلثهو یک سوم. پروردگارتون میداند که دقیقاً این اون دستور رو تو انجام دادی، توی پیامبر. و طائفتون من الذین معک، و طائفه ای که از کسانی که همراه تو هستن، یعنی کیا؟ مؤمنین، اون کسانی که ایمان آوردن. مقابلش کیا بودن؟ کفار بودن دیگه. تو سوره مقابل کفار کیان؟ مؤمنینن. حالا این مؤمنین میخوان چیکار کنن؟ میخوان همراهی کنن با رسول خدا در دستوراتی که خدا داده. میفرماد خدا میدونه تو انجام دادی، یه گروهی هم از مؤمنین انجام دادن. و الله یقدر اللیل و النهار، خدا تقدیر میکند شب و روز رو. این خدایی که شب و روز دستشه، علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، میداند که هرگز نمیتوانید احصا کنید آن را. احصا کنید آن را، مخاطبش کی هست؟ فتاب علیکم. فتاب علیکم یعنی چی تو این جمله؟ یعنی به شما بازگشت. یعنی چی؟ یعنی بهتون تخفیف داد، چون بعدن تخفیف رو توضیح میده. فقر و ما تیسر من القرآن، یعنی خدا دونست که شماها، کسی که شب و روز رو تقدیر میکنه دونست که شماها نمیتونید این کار رو کامل انجام بدید، پس به شما توبه کرد. یعنی چی؟ یعنی به شما تخفیف داد. فقر و ما تیسر من القرآن، پس بیاید هر چقدر که میسرتون هست، میسورتون هست، قرآن بخونید، هر چقدر تونستید بخونید. خب این الان مخاطبش کیه؟ ما الان دو گروه داریم اول این آیه، یه پیامبر، یه چی؟ طائفت و من الذین معک. آیا این دستور توبه، این دستور، این تخفیف برای مؤمنین هست یا نه؟ برای پیامبر و مؤمنین. برای مؤمنینه. یعنی سیاق اول رو خدا اینجا نسخ نمی کنه. سیاق اول مخصوص پیامبر بود، حالا خدا داره به مؤمنین تخفیف میده. خدا میگه که من میدونم شما نمیتونید احصا کنید. احصا یعنی کامل شمردن و به پایان رساندن. عده یعنی شمردن. خب الذی جمع مالا و عدده یعنی شمردن. احصا یعنی شمردنی که آدم برسونه به تهش، تمامش بکنه. خدا میگه که من میدونم شماها نمیتونید تمامش بکنید، یعنی که دقیقاً همون دستوری که پیامبر دارن انجام میدن رو شماها هم انجام بدید. کامل هر شب از نیمه شب بلند شید تا سحر قرآن ترتیل بکنید. من میدونم این کارو نمیتونید بکنید، پس چی؟ پس بهتون تخفیف میدم. شماها چیکار کنید؟ مؤمنی فقره و ما تیسر من قرآن. چقدر جالبه که خدا نمیگه نکنید، میگه هر چقدر میتونید قرآن قرائت کنید. بعد خود دستور ترتیب رو هم خدا چیکار میکنه؟ تخفیف میده. منتها گفتیم قرائت ما روحانیه بدون فهم در دین خدا نداریم. متاسفانه بعضیا فکر میکنن که میشه این قرآن رو فقط بخونیم بریم تا آخر. الان همین سوره رو ما شروع کنیم از اول تا آخر، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم الليل الا قلیل، تا آخر همینطور برو بخون برو. اونجایش که داره انذار میکنه فاخذناه اخذا وبیلا ان لدینا انکالا و جهیما، این هیچ فرقی نکنه با بقیه آیات. این قرائت حساب نمیشه. قرائت یعنی من معنی رو بفهمم. خب ترجمه رو که فارسیه عزیزم، شما سواد داشته باشی میتونی بخون. فایده نداره، فایده نداره. یک عمر خوندیم چیزی گیرمون نیومد، راهکار پیدا نکردیم. این الان اومده داره راهکار میده. این اومده برای اینکه من بفهمم باید چی کار کنم. الان چقدر ماها محتاج این ظرفیت روحی هستیم؟ نیستیم. هزاران بار تا حالا خانم‌ها اومدن گفتن که چیکار کنیم صبور بشیم، چیکار کنیم زود جوش میاریم، چیکار کنیم راحت داد میزنیم، چیکار کنیم این بچه اذیت میکنه دیگه طاقت نداریم. ظرفیت روح اگر نباشه شما نمیتونید دستور صبر رو انجام بدید. صبر به همین راحتی ها نیست و تنها راه رسیدن ما به خدا صبره. شما صبر نداشته باشی اصلا نمیرسه. زندگی دست و پا زدنه. قبول دارید اینو یا نه؟ دست و پا زدنه دیگه. هی درگیری، هی گرفتاری روی گرفتاری، گره روی گره. چون صبر نیست گشایش ایجاد نمیشه. میگه گر صبر کنی ز قوره قوره چقدر ترشه. میگه اگه صبر کنی از قوره حلوا درست میکنی. خب یعنی چی؟ یعنی باید ظرفیت داشته باشی تا بتونی صبر بکنی کاست لبریز نشه. شروع میکنه من دیگه نمیتونم صبر کنم. هرچی مصیبت دیده تو 20 سال برای همه میگه. خب این باید ظرفیت روح ما پیدا بکنیم. ما ظرفیت روح نداشته باشیم فکر کردی راحت رسیدن به خدا، به توحید، اخلاص داشتن راحته؟ ظرفیت روح میخواد تا اون انقطاع رو آدم بتونه بهش برسه که به اخلاص برسه. خب من محتاج این ظرفیت روحم. خدا هم اینو میدونه. خدای مقدر لیل و نهار میدونه. به خاطر همین میگه که من میدونم تو نمیتونی اونقدر انجام بدی، ولی هر چقدر میتونی انجام بده. یه نسخه هم نهده برای همه. اصلا نگفته که حالا پیامبر نیست هستن شما یک چارو، شما یک پنجم. نه، گفته که چی؟ هر چقدر میتونی ولی انجام بده. فقره او امره، یعنی بلند شو قرآن بخون، اتصال به این قرآن داشته باش، انس با این قرآن داشته باش، این زندگی تو باشه، نه یک کتاب خواندنی یا بوسیدنی تموم شد رفت. اینجا رفته بودیم عروسی، عروس کاملا سرباز بود، این قرآن رو گرفته بودن بالا سرش که چشم نخوره. این قرآن اینه واقعا. واقعا هدف نزول قرآن این بوده ما یه چیزی داشته باشیم ببوسیم، تبرک بگیریم، شفامون بده، نمیدونم چشم زخم نخوریم، فقط همین، به ماشینمون آویزون کنیم که سالم بمونه، تصادف نکنه؟ واقعا هدف این بوده؟ پس این آیه ها محتواش خب از اول تا آخر خدا مینوشت بسم الله الرحمن الرحیم تکراری تا آخر 600 صفحه، همون بسم الله بخواد نگه داره نگه میداره. اگه قرار به اون بود خب نیاز نبود این همه آیه بیام یه کم بفهمیم خدا چی میخواد از ما. فقر و ما تیسر من القرآن شبا بلند شیم. طائفت من الذین معک فقر و ما تیسر من القرآن. تازه خدا بهتون تخفیف داده، میتونست نده، میتونست نده بگه آقا هر کی ظرفیت روی میخواد نصف شب باید پاشه تا سحر. چقدر مهربونه، چقدر میخواد همه بهره مند باشن، چقدر دست همه ما رو گرفته، با همه ضعف ها و ناتوانی هامون هی کم کرده، هی راحت کرده، هی تخفیف داده، هی گفته بیا من کمکت میکنم، بیا من بیدارت میکنم، بیا من دستتو میگیرم، تو فقط بخوا. شده تا حالا توسل بگیریم التماس بکنیم؟ نشه. مثلا شما شب قبل خواب التماس بکنی به خدا، به خدای به آبروی حضرت زهرا، من میخوام که شبیه بشم به امام زمانم، میخوام یار بشم برای امام زمانم، هرچی قرآن میخونم میبینم تو گفتی با نماز شب فقط آدم میرسه به مقام محمود، مقام محمود رو دارید تو زیارت عاشورا هر روز میخونید دیگه، درسته؟ میگه و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ایبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود میخوای جز با بیداری شب حاصل نخواهد شد. صفت متقین تو سوره زاریات برید بخونید، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. متقین کسانی هستن که شبا بیدار میشن و استغفار میکنن. چرا؟ چون میدونه کاستی داره، چون میدونه هیچی نیست، قرار اون استغفار از طرف خدا پذیرفته بشه، خدا خودش قول داده. الان داریم همین آیات رو میخونیم، میفرماد علما ان سیکون منکم مرضا. اون علما الان تحسوه رو خدا داره توضیح میده، خدا دانست که شما نمیتونید این کار رو انجام بدید همونطوری که پیامبر دارن انجام میدن، پس به شما تخفیف داد. هر چقدر میتونید بلند شید قرآن قرائت بکنید. خدا میدونه ان سیکون و منکم مرضا که شما به زودی چی میشین؟ عده‌ای از شما مریض میشین. منکم چرا؟ یعنی تخفیف داد بهتون. دلیل تخفیف رو با توضیح جمله علم علن تحسو خدا داره توضیح میده. خدا میدونه که به زودی یه عده از شما مریض میشین و آخرون یزربون فلعرز یبتغون من فضل الله. یه گروهیتون هم مسافرت میکنن در زمین برای اینکه از فضل خدا طلب بکنن. این تعبیری هست خدا توی قرآن برای کسب روزی آورده، کسب حلال، امرار معاش. یکی از وظایفی که انسان داره این هست که معاش خودش رو تأمین بکنه، یعنی تلاش کنه برای چی؟ برای کسب حلال، تأمین معاش، اون چیزی که خدا گفته. خب خدا میگه که من میدونم یه عدتون تو سفر هستین، برای چی؟ برای اینکه از فضل من ابتغا بکنه، طلب بکنه. خیلی تعبیر جالبی هست، خدا نگفته که برید پول در بیارید، برید مسافرت پول در بیارید، تجارت بکنید، فرموده چی؟ ابتغاء من فضل الله بکنید. یعنی هرچی هم روزی گیرتون میاد تو این برنامه چی هست؟ فضل من هست که بهتون میدن. پس شما اگه طلب روزی میکنی نیت چی باشه؟ خدای از فضل خودت به من روزی بکن. اگه ما بخوایم دو تا چهار تا دنیایی بکنیم واقعا میگذره؟ میشه زندگی بشه؟ واقعا همش فضله، یعنی اون من حیث لا یحتسب. واقعا که اگه ما بخوایم دو تا چهار تا بکنیم، نه تنها بعضی موقع هیچی تهش نمونه که همش کسری میارن. نیست الان میگه که خب چجوری ما بچه بیاریم؟ مثلا هزینه ها بالاست، گرونی، خرجشو کی بده؟ خب اینجور چیزا پیش میاد دیگه، وقتی دو تا چهار تای دنیایی بشه اینجور چیزا پیش میاد. ولی میگه ابتغاء من فضل الله هست، یعنی من از فضل خودم تو رو بی‌نیاز میکنم. فکر نکن حالا بازم تلاش خودت بود، تو تلاش بکن، من از فضل خودم بی‌نیازت میکنم. این زیبایی زندگی کردن با خداست. این اونجاست که مؤمن کم نمیاره، بقیه کم میارن. سالها یه جوانی ازدواج نمی کرد. برای چی؟ برای اینکه من شغل مناسب ندارم، پول ندارم، با چه پولی عروسی بگیرم؟ بعد حساب کتاب می کرد، می گفتش که همین من برم فقط ازدواج بکنم تا عروسی برسونم ماجرا رو، 100 میلیون می خوام. همه چی هم مفصل می گفت باید باشه، آدم یا ازدواج نکنه یا ازدواج میکنه عشان حسابی باشه. همیشه حرفش همین بود. حالا 100 میلیون رو کی میگفت؟ چند سال پیش میگفت. جالبه ایشون توی 32 سالگی ازدواج کرد. کی؟ همین دو ماه پیش تو کرونا، بدون عروسی زنه رو برداشت برد خونه. یعنی کارهای خدا رو ببین، یه عمر به خاطر این ازدواج نکرده بود. یعنی هر کار میکردن خانوادش پوست همه رو کنده بود، حاضر نمیشد خواستگاری بره. میگفت من تا همه چیم جفت و جور نباشه، ردیف نباشه، ازدواج نمی کنم. آدم یا باید درست زندگی کنه، مثل آدم حسابی ها زندگی، آدم حسابی رو اون شکلی می دونست، همه چی ردیف باشه، یا اینکه نه همینجوری خوبه. ببین کارهای خدا رو، بدون عروسی، یعنی هیچکی از فامیل تو عروسی این نبود. اونی که می گفت من باید یه عروسی بگیرم که همه توش باشن و چند مدل غذا توش باشه. کارای خدا این هست. بعد جالب بود ایشون به من میگفتش که برای من مورد پیدا کن. حتی خیلی اصرار کردم، من بهش گفتم چجوری میخوای من همون جوری برات پیدا بکنم، از اقوام دور ما هستن، چون من با دخترها زیاد در ارتباطم. ایشون مثلا گفتم ببین تو هر مدلی میخوای بگو، من اینجا زیاد دارم مورد. به قولی بنده خدا میگفت شما تو لونه شون هستین. ما الان تو لونه دختراییم، همه مدل هست. ولی من بهش میگم تو فقط بگو چجوری میخوای که من برای جور میکنم، موردی که میشناسم حالا معرفی میکنم اینا. ایشون میگفتش که ببین چادری نباشه، بعد خیلی هم مذهبی نباشه، آره مثلا سفت و سخت نباشه، حوصله ندارم بخواد هی گیر بده و نمیدونم چی کار کنه، آدم معمولی میخوام، مذهبی خیلی نباشه، چادری هم نباشه. ایشون میگه حالا فهم کنید چه خانمی خدا براش انتخاب کرد. هم چادری، هم ماشاءالله، هزار ماشاءالله. یعنی واقعا من ایشون رو دیدم گفتم خدا یا دست مریضات، واقعا عجب انتخابی برای پسری که یه همچین زنی میخواست. اتفاقا دختر مذهبی با ایمان، چه دختری که با هم نماز جماعت میخوندن اینا با هم، یعنی این پسر شاید هولوش 10 سال بود نماز نمیخوند، به دلایلی که حالا واردش نمیشم. میگفت زیاد خوندم از بچگی باباش. از بچگی باباش مجبورش کرده بود نماز بخونه. من یادمه دیگه بچگی های اینا، باباشون حتی نماز صبح مجبور میکرد اینا بیدار شدن، با اینکه اصلا به سن تکلیف نرسیده بودن، ابتدایی بودن، به زور. یعنی من یادمه قشنگ با چه مصیبتی این پسرها رو بیدار میکرد، با دعوا و با ابهتی که داشت اینا نماز میخوند. میگفت زیاد خوندم، یعنی اضافه چون زیاد خوندم الان دیگه 10 سال واسه از قبل ذخیره دارم. حالا یه همچین آدمی، اصلا من فقط میگم به خدا ایمان داشتم که باورم شد که این با این دختر ازدواج کرد با اون شرایط، دقیقا خلاف اون چیزی که میخواست، و نماز جماعت هم با هم دیگه میخوندم. اینه که خدا بخواد دست بگیره دست میگیره، خیلی نباید نگران چیزی باشیم. حالا ادامه آیات ها؟ آفرین، اصلا بعضی موقع زمین تا آسمون. حالا علم ان سیکون و منکم مرزا، اولا من میدونم بعضیاتون مریض میشید، نمیتونید نصف شب تا صبح هر روز بیدارشین، هر شب بیدارشین. دوما من میدونم بعضیاتون مسافرید، خسته اید، خسته سفر هستید، نمیتونید این رو انجام بدید. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، عده ای از شما هم مشغول مقاتله در راه خدا هستید، یعنی تو جنگ نظامی هستید، تو جبهه. میدونم که شرایط جور نیست برای همتون که نیمه شب هر شب بلند شید تا صبح، به خاطر همین من به شما تخفیف دادم. فقر او ما تیسر من، پس هر چقدر تونستید بخونید، حالا هر چقدر تونستید مال خود شخصه، خواهش میکنم به کسی نسخه ندید، متوجه شدین؟ هر چقدر تونستید و دیگه خود آدم میدونه با خدا من چقدر میتونم، همونو میسپرم به خودش، خودش مدیریت کنه زندگیمو. خدای تو میدونی من چقدر نیاز دارم. یکی مثل ابراهیم هادی 2 ساعت قبل اذان بیدار میشده، اونم چی میگفتن؟ مثلا رفته بودیم شناسایی، خسته کوفته، ساعت 12 رسیدیم، همه آش و لاش افتادیم، 2 ساعت نگذشته و دیدیم ابراهیم هادی بلند شده داره نماز شبشو میخونه. یکی اون شکلیه، یکی نه کمتر میتونه، یکی نیم ساعت میتونه، یکی یه ربع میتونه، یکی یه ساعت میتونه، یکی 2 ساعت میتونه. اون توانستنه دیگه منم و خدا. هیچ احدی رو با احدی نباید مقایسه کن، درست شو؟ حالا یه نکته جالب که اینجاست این هست که خدا یه سری دستور رو اینجا به مؤمنین اضافه میکنه. چرا اضافه میکنه؟ چون تخفیف داد دیگه. حالا عوض اون تخفیفی که دادم، نه اینکه هیچی نخوام ازتون، اونو کجا جبران بکنید؟ اون میزانی که از شب رو بلند نشدید رو برید دنبال چی؟ و اقیم و صلاة و آت و زکا و اقرض الله قرضاً حسناً. 1. اقامه نماز کنید. 2. زکات بدید. 3. به خدا قرض نیکو بدید. یعنی همه مدل انفاق، زکات انفاق واجب، اقرض الله قرضاً حسناً چی؟ انفاق بقیه چیزها، انفاق ما رزق الله هست. یعنی فرموده انفقوا مما رزقناکم، از اون چیزی که ما روزیتون کردیم انفاق کنید. خب عوضش رو اونجا چیکار کنید؟ کامل کنید. یعنی اگه دیدین شب نتونستی همشو بیدار شی، هر چقدر تونستی بیدار شو، بقیهشو برو بچسب به عملت. یعنی همه زندگیت رو نذار بنو نماز شب. بعضی هستن اصرار دارن نه، ما حتما باید از نیمه شب بلند شیم تا صبح مثل رسول خدا چیکار کنیم؟ بیدار باشیم، نماز شب بخونیم. بعد از اون ور روز کم میاره. چرا؟ چون انسان کامل نیست، چون ظرفیت اونقدر نیست. تو نمیخواد مثل امامت بلند شی هر شب تا صبح نماز شب بخونی. تو چیکار کن؟ تو هر چقدر میتونی پاشو قرآن بخون و بعدش بقیهشو چیکار کن؟ در طول روز اقامه نماز، دادن زکات و انفاق. زندگی تو ببن روی این برنامه و حواستون باشه. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، ذره هایی که انجام میدید تو این مسیر از خیر نزد خدا پیدا میکنید برای خودتون، به نفع خودتون. یعنی اگرم کاری میکنید این وسط، نونشو کی قرار بخوره؟ خودتون. هو خیرن و اعظم اجرا، اون چیزی که تقدیم میکنید برای خودتون از خیر، نزد خدا میابید آن را، آن برای شما بهتر است و اجرش هم عظیمتر است. یعنی چی؟ یعنی کسی که به اندازه توان نماز شب میخونه، بقیهش رو میره دنبال اقامه نماز و ایتاء زکات و انفاق، این اعظم اجراست نسبت به کسی که نصف شب بلند میشه تا صبح فقط نماز شب میخونه، از اون وقت اقامه نماز و انفاق نداره. درست شد؟ آفرین. حالا واستغفر الله. فکر نکن حالا کار حسابی رو انجام دادی، هیچ نقصی هم نداره، دیگه تموم شد و دیگه من یار امام زمان شدم. نه عزیزم، کاستی هات رو چیکار کن؟ استغفار کن. ان الله غفور رحیم. خدای من میدونم نمیتونم حقش رو ادا کنم. کسی هست بگه که من میتونم؟ این دستورات رو الان هرچه خدا گفت، از فقر و ما تیسر مه بگی. چند تا دستور شد؟ 1. فقر و ما تیسر مه. 2. اقیم الصلاه. 3. آت الزکاه. 4. اقرض الله قرضاً حسناً. کسی هست ادعا کنه که من تمام و کمال میتونم انجام بدم؟ خب پس بقیهش رو چیکار کن که نمره کامل بگیری تو نام عمل؟ استغفار کن. چرا؟ چون ما این نمره کامل نداشته باشیم به درد امام زمان نمیخوریم. عمل ناقص که فایده نداره، بعد نمره کامل بگیره. با چی کامل میشه؟ با استغفار. یعنی خدایا همش خودتی. باز چیه؟ همونم فضل خودشه. آره. یعنی همین که من بتونم اصلا انجام بدم باز چیه؟ الان شما فکر کردید خودتون اومدید اینجا؟ آفرین. خودش دست گرفته. انصافا اگر خدا دست نگیره ما چه قدرتی داریم؟ ما یه مش آدم ضعیف بیچاره هستیم که نمیدونیم باید چی کار بکنیم، نمیتونیم اونایی که میدونیم و عمل بکنیم. به خاطر همین همش چیه؟ همش فضله. فضل شکر میخواد و استغفار. یه نکته من بگم خدمتون این که فقر و ما تیسر من با نماز شب چه ارتباطی داره؟ یکم از این داغش بر من بریز بیار. ها؟ چون ما نماز شب بلند میشیم میخونیم دیگه اگه پاشیم شبا، درسته؟ خب اینجا داره میگه قرآن قرائت کن، نمیگه نماز شب بخون. چه ارتباطی با هم دارن اینا؟ نه، یه دقت کنید نماز چی هست؟ چه ارتباطی با نماز شب داره؟ فقر و ما تیسر من القرآن. نماز چیه؟ تو نماز شما چی میخونی؟ قرآنه. قرآنه. پس معلوم شد ظرف قرائت قرآن کجاست؟ تو نماز. قشنگ نشد؟ خیلی قشنگ شد. یعنی شما اون اقامه نماز رو هم داری بخشش رو همونجا داری عمل میکنی تو قرائت قرآن. بعد شما توی نماز چی میخونی؟ سوره هم میخونی؟ بعدش چی میخونی؟ یه سوره، سوره اختیاریه. حالا من یه چیزی به شما میگم، این گنجه، اینو یه جا یادداشت بکنید یادتون نره. و الهی الهی با همه وجودم این دعا رو در حق خودم و شما میکنم که الالعبد نون این برنامه رو بخوریم انشالله هممون. نماز شب که خوندی، قرآن قرائت کردید، اولا میگه قرائت کن، یعنی بفهم چی داری میگی. خب مصداق وذکر اسم ربک باشه نمازت. دوما شما اون سوره رو میتونید انتخاب کنید، درسته؟ بعضی چیزها روایت داره، یعنی توصیه کردن که به یه نحوی انجام بشه. الان توی نماز شب شما چی میخونید؟ آفرین، سوره فلق و ناس میخونید. سوره فلق و ناس برای چی بود؟ برای پناهندگی به خدا بود از شروری که داره تهدید میکنه توحید ما رو. خب اونجا خودتو بیمه میکنی، میاد میرسه به نماز وتر یا وتر. اون نماز یه دونه سوره داره، اون سوره رو توی روایت ها اومده سه تا توحید بخونید. خب حالا من یه چیز دیگه بهتون میگم، این کار رو انجام بدید. این که شما چون توصیه شده که یاسین خونده بشه هر روز برای ظهور آقا امام زمان و هدیه کنید به حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی یاسین رو میخونید، شما بیاید یه مدت تو نماز وترتون سه تا توحید رو که خوندید بعدش یاسین بخونید. یعنی یاسینتون رو بیارید کجا؟ تو نماز. روایت داره شما وقتی یه سوره رو توی نماز میخونید اگر نشسته بخونید 10 برابر اثرش بیشتر از اینه که خارج از نماز بخونید. حداقل لا، یعنی حداقلش اینه که آدم نشسته میخونه دیگه، راحت ترین حالتش. خب میگه حتی اگر نشسته بخونید 10 برابر اثرش بیشتره. دیگه وای به اون روزی که آدم ایستاده بخونه. آدم آره، یعنی اون دیگه خدا میدونه چند برابر هست. حالا حداقل لو ما میگیریم که چون سوره طولانی هست، مثلا 6-7 صفحه هست، آدم مثلا نشستن میتونه بخونه. بیاید یه مدت این کار رو بکنید، حداقل یه چله بگیرید براش. و هدیه کنید به حضرت زهرا سلام الله علیها برای ظهور آقایون رو. ببینیم چه اتفاقی میفته انشاءالله. آیت الله مشتبه قزوینی فرمودن که دو تا اثر داره سوره یاسین، دو تا اثر داره که هر کی خونده دیده. یک، آسانی کارها. دو، سعه صدر. یعنی بقیه اثراتو هیچی ما کار نداریم بهش. خب سوره یاسین، مداومت به سوره یاسین، حداقل اثراتی که هر کی خونده دیده این هست. یک، سعه صدر. دو، آسون شدن کارها. الان نیاز نداریم ما به اینا. سه صد همون ظرفیت روحیه دیگه. حالا شما بلند شدید نماز شب، خودش نماز شب ظرفیت روح ایجاد میکنه، یاسین هم توش بخون، آره سرعت بره بالا. چون ما الان مشکلی که داریم اینه که خیلی چیزا رو میدونیم، سرعت پایینه، تو عمل میمونیم. دیگه اون ما تیسره دیگه، هر چقدر میتونیده دیگه. ها؟ داره میگه ما تیسر دیگه، واجب نیستش که هر چقدر تونستید بخونید. درسته؟ و اگه زود بیدار شدید میتونید اون 8 رکعت اول رو نماز قضا هم نیت بکنید. یعنی اگه دیدید وقت هست برای 11 رکعت، اون 8 رکعت اول رو نماز قضا نیت کنید که نماز قضا هم از اون طرف چیز بشه، یکم سبک بشه. آره. چی؟ آره بابا، خدا خیلی بزرگتر از این حرف هست. بله بله، هم میتونید مثل نماز صبح بخونید، هم میتونید دوتا چهار رکعتی بخونید نماز ظهر عصر بشه. حتی من دیدم بعضی از افراد مغرب عشا هم میخونن به نیت 8 رکعت. 7 رکعت میخونن ها. بعد میتونید یه رکعت اضافه کنید دیگه، نماز مستحبی که اشکال نداره که. خدا توی اون چیزایی که فضله، بله خیلی مهربونه. آره نه تو گناه ها. چون بعضی هم میگن اشکال نداره انجام بده خدا میبخشه. گناه ها میگه انجام بده خدا میبخشه. نه، اونجا خدا اتفاقا خیلی سختگیره، گفته حق نداره قانون من زیر پات بذاری. این دلیل برای نیست که اون نباشه تو نماز، ولی ترتیل تفاوتش با قرائت اینه که حتما باید شمرده شمرده و با تأمل و تدبر باشه. آره، ولی خب قرائت لزوما اینطوری نیست دیگه. بعد سوره یاسین هم گفتم بخونید، نه بدون تدبر، وقتی بفهمیم اثر میکنه دیگه. شما شروع کنید فایل صوتیش تو کانال گوش بدید یاسینو. خب این از این. این سیاق سوممون جهت هدایتیش میشه تخفیف به مؤمنان همراه با پیامبر صلوات الله علیه و آله. کو صلواتش الان؟ نسبت به انجام شب زنده‌داری در حد تکلیف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. آره. میگن وقتی صلوات میفرستین صداش تو بهش میپیچه، عطر صلوات میپیچه. ما حالا چشم و گوشمون اگه باز باشه میبینیم، ولی نیست دیگه. حالا که نیست حداقل میدونیم که میپیچه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدام. چون خودش دعای فرجه همین صلوات، خدایش آدم نباید خسته بشه ازش. راهکار آمادگی مؤمنان در پیشبرد امر رسالته، چون یه بخشی از رسالت رو مؤمنان دارن تشکیل میدن، اینجا مؤمنان هم باید دریافت تکلیف بکنن. چی بود این تکلیف؟ چی بود این راهکاری که آماده میکنه مؤمنان رو برای همراهی با ولی خدا؟ قرائت قرآن به اندازه میسور در کنار عمل به رؤوس وظایف دینی. وظایف دینی رؤوسش چی هست؟ اقیم الصلا و آت و زکات که انفاق هست، که تو سوره ماعون یادتونه دیگه، اگه نماز کنارش انفاق نماشه نماز ریاییه، نماز تکذیب دینه، نماز بی ارزشه. خب پس این شد تکلیف مؤمنان. حالا تو جمع‌بندی سوره ما میبینیم که پیامبر که مزمل شده بودن با این سوره راهکار آمادگی برای ادامه مسیر دریافت و ابلاغ وحی رو دریافت کردن تو سیاق اول. از راه چی؟ از راه شب زنده‌داری و ترتیل قرآن در شب آماده شدن برای دریافت قول ثقیل الهی و با توکل به خدا در برابر مکذبان آماده شدن برای اینکه بتونن ابلاغ وحی رو ادامه بدن، که دستور صبرم اومد و توی سیاق دوم خدا هشدار داد به کافرانی که دارن مزمل میکنن پیامبر خدا رو در این مسیر، که حواستون باشه اگه بخواید ادامه بدید مثل فرعون میگیرمتون، پس آدم باشید، تذکر بپذیرید از این آیات. توی آیه 20 که سیاق سوممون بود خدا تخفیف داد به مؤمنینی که میخوان همراهی کنن با جریان حق، یعنی توی جبهه حق باشن و در برابر اون کفار پیامبر خدا رو یاری کنن در راه رسالتش، که فرمود هر چقدر میتونید شبا بلند شید بقیهش رو چکار کنید، اون وظایفی که به عهدتون گذاشتم انجام بدین. و ما وقتی سوره معارج رو میخونیم اقامه نماز رو تازه میفهمیم چی هست. خدایا روزیمون بکن انشاءالله. خب این از این. یه نکته ای هست که من اینجا به عنوان خاتمه این کلاس میخوام خدمتون بگم. ببینید یاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه که آرزوی ماست، که ما هر وقت زیارت میخونیم، زیارتنامه شهدا میخونیم، میگیم یا لیتنی کنتو معکم فعفوز و فوزن عظیما، یکی از التماس های همیشه یه ما این هست که ما هم بشیم مثل اون یاران که تونستن امام رو یاری بکنن و معیت امام رو هر لحظه داریم طلب میکنیم. آیا این جز با ادعا، آیا این فقط با ادعا حاصل خواهد شد؟ این راهکار داده خدا براش، یعنی تو اگر میخوای واقعا همراه بشی با رسول، با ولی من، با اون کسی که این بار رو قرار بردوش بکشه، با اون کسی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، با اون کسی که قرار ظهور کنه و دین حق رو در همه عالم تجلی بده، اگر میخوای یار باشی، اگر میخوای همراه باشی، یه سری لوازمی داره این برنامه. باید ظرفیت روح داشته باشه. ظرفیت روح جز با نماز شب حاصل نخواهد شد. الان این سوره رو شما به عوام الناس نمیتونید بگید. چرا؟ چون اهل سحر نیستن. من دیدم حتی طرف از خواب پریده نیم ساعت بیکار نشسته تلویزیون نگاه کرده که اذان صبح بشه نماز صبح بخونه دوباره بگیره بخوابه. بابا با اینکه اهل نمازه ها، اما اهل نماز شب نیست. بابا تو بیداری، یعنی همینقدر نمیدونی که باید نماز شب بخونی؟ الان نیاز داری، نیاز روزته، همینقدر هم نمیفهمن و نمیدونن. ما اگه میخوایم عوام نباشیم باید بریم دنبال تکالیف خواص. طائفتون من الذین معک، هر کسی که همراهی امام زمان نداره، کسانی که همراه امام زمان هستند تکالیفی خدا بر دوششون گذاشته. چرا؟ چون وظایف سنگین تری دارن نسبت به عوام الناس. عوام قرار نیست دولت عدل برپا کنن، که نهایتش اینه که طرف رو فطرتش سالم زندگی کرده باشه، لیاقت پیدا کنه بمونه تو دولت عدل زندگی بکنه. یار نیست، تفاوت دارن اینا. امام با یارانشون قراره دولت عدل رو برپا بکنن، نه با همه مردم. درسته؟ یعنی یه سری افراد سرباز داره آقا امام زمان. اون سرباز چجوری شد سرباز امام زمان که تفاوت کرد با بقیه مردمی که بار هستن نه یار؟ ها؟ چی باعث تفاوت این هاست؟ اگه صرفا دوست داشتن باشه که اکثریت مردم الان دوست دارن امام زمان رو، درسته؟ شب نیمه شعبان فقط حالا امسال کرونا بود. قبلنا اگه میمدید قوم قیامت به پا میکردن مردم، پیاده میرفتن تا جمکران. من خودم دیدم چند تا جوون لباسه جالبه، لباسای شیطان پرستی پوشیده بودن شب نیمه شعبان پیاده داشتن از حرم میرفتن جمکران برای تولد امام زمان. به دوست داشتن باشه اکثریت مردم دوست دارن، مگه هم پیاده روی اربعین نبود؟ هر کسی میرفت. درسته من یادم قشنگ تیشرت پوشیده بود پسره، کلن خالکوبی بود، حتی بعضیشون نمازم نمیخونن پیاده میرن کربلا. اگه قرار باشه به دوست داشتن همه یار بشن، پس چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟ اگه همه یارن پس معلوم میشه همه یار نیستن. اون کسی که معیت امام داره شبیه امام شده که تونسته بمونه با امام، وگرنه هر کسی نمیتونه اطاعت امام کنه تو هر لحظه. اون چشم گفتن هر لحظه به امام، یعنی در خدمت امام بودن هر لحظه، این چی میخواد؟ این ظرفیت روح میخواد. ظرفیت روح نداشته باشم نمیتونم چشم بگم. چرا؟ چون تو دنیای من تزاحم داره، با دنیای من تزاحم داره چشم گفتن به امام. تو یه لحظه ممکنه بگه همین الان باید جان و مال هر چی داری بدی بیای، تو یه لحظه ممکنه. مگه نگفت امام حسین علیه السلام به یارانش، گفت هر کی میخواد پاشه بیاد، من کان بازلن فینا محجته و فلیرحل، فلیرحل معنا فلیرحل یعنی بیاد بریم دیگه، تمام کار، برگشتی توش نیست، رحله، رحلته. چند نفر همراهی کرده، همه حاجی بودن، کنار کعبه داشتن طواف میکردن، رفتن گوسفند قربانی کردن، با امام زمانشون همراه نشدن. پس صرف مسلمان بودن و ادعا کردن و دوست داشتن قرار نیست منو یار امام زمان بکنه. یه سری وظایفی دارن خواص. مهمترین کاری که ما اگه میخوایم واقعا یار بشیم برای امام زمان این هست که خودمونو با عوام قاطی نکنیم. یعنی چی قاطی نکنیم؟ یعنی من نگم که اونا این کارو میکنن منم همون کارو بکنم. اون دستوراتش با دستورات تو فرق میکنه. توی که اومدی گفتی من میخوام باشم، ثبت نام میخوای بکنی، اومدی ثبت نام بکنی، مجبورت که نکردم بیای ثبت نام کنی، درسته؟ خودت خواستی. الان کسی که میره دانشگاه بخونه بالاخره باید پیه درس خوندن، امتحان دادن، سر کلاس نشستن رو به تنش بمالونه، درسته؟ این با دنیاش ممکنه تزاحم پیدا کنه. یه سری لذت های دنیا مثل صبح خوابیدن رو باید بذاره کنار. خب بابا خودت اومدی ثبت نام کردی، مجبورت که نکردیم ما که. الان امام زمان کسی رو مجبور کرده بیا یار من شو؟ مجبور کرده؟ پس اگه خواستم خودم رفتم دیگه، اگه خودم رفتم عاشقانه بوده، بدون عشق معنا نداره. حالا که عاشقانه این راه رو انتخاب کردم، پیه وظایفش رو باید بتنم بمالم. از یکی از علما پرسیدن که پهلوان کی هست؟ گفت اون کسی که بتونه پتوی یک کیلویی رو شبا از روش بزنه کنار. حالا میتونیم نمیتونیم دیگه، این توسل میخواد دیگه، اینو باید دست به دامن خودش بشیم، التماس خودش بکنیم که آقا ما رو بیدار کن، ما میخواییم باشیم. اون استغفاره اینجا میاد ما رو نجات میده، ما رو ببخش، ما کاستی زیاد داریم، ولی تو میتونی. خداییش امشب امتحان کنیم دیگه، مشق شب داره، سوره ها قراره عملیاتی بشه، کاربردی بشه تو زندگی. امشب قبل خواب صلوات خاصه حضرت زهرا رو میخونیم با هم، توسل میگیریم به مادر، مادر بگه آقا میپذیره، شک نکنید، واسطه قرار بدید آبروی مادر رو، بگید آقا من برای یاری شما که ظهور اتفاق بیفته، این دنیای فاسد تمام بشه، جمع بشه، لوله بشه بره، لوله کردن خدا شروع کرده الحمدلله، تمام بشه، جمع بشه بره این فساد و ظلم، که شما اینقدر زجر نکشید. کسی که داره زجر میکشه امام هست. من یه موقع فکر نکنم خودم دارم خیلی زحمت میکشم برای دین خدا، سختی دارم میکشم برای دین خدا. ما یه ساعت اینجا گرما رو نمیتونیم تحمل کنیم. چی فکر کردیم؟ فکر کنیم خیلی آدم حسابی هستیم. بقیهش خودش باید دست بگیره. آقا ما ضعیفیم، ما علمش رو نداریم، توان نداریم، ولی شما دارید، شاهدن علیکم دیگه، شما هم منو میشناسید، هم منو شرایط من رو میدونید، هم نیاز من رو میدونید، همه زندگیم در اختیار شماست، من میخوام یار شما باشم، چون جز این برای رسیدن به خدا راهی ندارم، جز به بهشت رضوان خدا راضی نشیم، بهشت اهل بیت علیهم السلام، یک ابد همراهی با اهل بیت. این چند ساعت دنیا رو یک کم آدم سختی بکشه، یه ابد نونش رو میخوره، یه ابد شبیه امام بشیم. این جهاد میطلبه، این مبارزه میطلبه، این تلاش میطلبه، با یللی تللی کردن و بیکار نشستن و هر چه شد شد و شب تا نصف شب تلویزیون نگاه کردن و هی گوشی چرخوندن آدم کسی به جایی نرسیده. باید یه سری لذت‌ها رو قربانی کرد تا لذت‌های بالاتر رو خدا رو کنه. اون وقت اون نماز شبه اونقدر بهش حال میده که دیگه حاضر نیست رها کنه. با هیچی حاضر نیست عوض کنه دیگه خدا رو. با هیچی. اینو ما الان با سوره مزمل به آبروی شریکش آقا امام زمان عجل همین الان از خدا میطلبیم. التماس میکنیم. خدای ما تو رو میخوایم. و خودت گفتی راهی جز این نیست، پس ما میخوایم، تو میتونی دست ما رو بگیری، و اگه به خودم باشه نمیتونم، استغفر الله، خدایا استغفار میکنم به درگاهت از کاستی های خودم، تو من رو کامل کن. یه موقع شاید ببینیم که با همین توسل شدیم جز اون افرادی که کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون، اون افرادی به مقام محمود رسیدن و معیت امام زمان رو دارن انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و مستشهدین بین ایدای سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن، دست ما رو بگیرن در عمل کردن به این سوره، و انشاءالله با همه سوره مزمل ما ثبت نام شده باشیم در زمره یاران واقعی و قرآنشون صلوات بفرستیم.